أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد عجل فرجه صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا خداوند تبارک و تعالی این محفل را مورد و محل هبوط و نزول انوار توحیدی از حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم موضوع عرایض در این چند شب تفسیر آیه مبارکه نور در ارتباط با حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها و اهل بیت علیهم الصلاة و السلام هست، چرا که خود ائمه علیهم الصلاة و السلام در تفسیر این آیه کریمه موارد و کلمات این آیه رو به خودشون تطبیق فرمودن، با این که ظاهر این آیه در ارتباط با مثل نور خداست و مراتب توحید و تنزل توحید رو در عالم معرفی می فرماید، اما از اونجایی که می دانیم هیچ فیضی در عالم بدون وساطت و از غیر طریق اهل بیت علیهم السلام در عالم آشکار نمی شود، می فهمیم که نور توحید هم از طریق ذوات مقدسه اهل بیت علیهم السلام در عالم منتشر می شود، چرا که اهل بیت علیهم السلام مثل اعلای خداوند و آیت عظمای خداوند و واسطه نزول همه فیوضات و معدن همه فیوضات و انوار هستند، همچنین نور توحید. روایات خیلی خیلی زیادی پشتوانه این مطلب هست، بسیار روایات در ابواب گوناگون، مثل روایات نزول قرآن مثلا اگه اونها رو کسی بررسی بکنه این موضوع درش هست. فرموده مثلا قل هو الله رو ملائکه نازل کردند، قل هو الله به شکل یک نوری بود نازل شد و همینطور هر فیضی که نازل میشه از یک مبدعی میاد به یه شکل خاصی تنزل پیدا میکنه تا میرسه به این عالم دنیا. البته توقفگاه های دیگری دارد در عوالم دیگر، اما بالاخره از یک مبدعی، از یک منبعی فیوضات سرچشمه، از یک سرچشمه جاری میشن، میان همینطور پایین، هرچی میاد پایین تر در این تنزل ضعیفتر میشن. البته اون اصل و اساس رو حفظ میکنن اما در این حال ضعیف میشن. مثل همین کلماتی که بنده دارم صحبت میکنم، این کلمات تنزل و ظهور و آشکاری و تجلی معلومات بنده است، یا حضراتی که اینجانش هر کسی صحبتی میکنه کلماتش تنزل و تجلی و ظهور علمش است، اما علم به تمام حقیقت در این کلمات نمیاد، چون کلمات فی حد نفسه خودش یه محدودیتایی داره. معلوماتی که بنده الان در آن واحد ممکنه به مقدار زیادی احاطه داشته باشم به یک موضوع خیلی جهات متعدد، باید یک ساعت حرف بزنم تا اون مطلبی که خودم در یک دقیقه دارم در درون خودم بتونم آشکارش بکنم. نه بنده، همه، مثال دارم میزنم، هر کسی، کسی که نجاره تمام علم نجاری تو مشتشه، در درونش هست، در سینش هست، بلده، اما اگه بخواد این علمش رو منتقل بکنه به وسیله کلمات، یعنی علم خودش رو در دایره کلمات و الفاظ آشکار بکنه، به تعبیری اگه بخوایم دقیق صحبت کنیم، اگه علم خودش رو بخواد تنزل بده در عرصه و در عالم الفاظ، به خاطر محدودیتی که عالم الفاظ دارند اون علم به تمام حقیقت و هویت نمیاد در عالم الفاظ. اما در این حال الفاظ آینه اون حقیقت هستند. این یه مثالی است برای تنزل، برای تجلی، برای نزول. تمام حقایق و انواری که خداوند تبارک و تعالی خلق کرده، کل انوار رو در یک نور آفریده، یعنی تمام کمالات همه یک منبع دارد. هر کمالی تو این عالم میبینیم، مثلا سنگ یک کمالاتی داره، درسته؟ مثلا کمال سنگ چیه؟ استقامتشه. بعضی سنگ ها کمالات دیگه دارن، عناصری که هست، جدول مندلیف، هر کدوم از اون عنصرها یک کمالاتی داره، یک خواصی داره. این خواص مال عالم دنیا نیست، این خواص از یک منبعی، از یک مصدری آمده. کما اینکه قرآن مثلا در مورد آهن صریحا فرموده و انزلنا الحديد، ما آهن را نازل کردیم. فیه بأس شدید، اینکه آهن انقدر محکمه، انقدر خصوصیت های زیاد داره، در فنون مختلف به کار میره، شدت داره، به هر چی برخورد میکنه اون چیز رو تحت تاثیر خودش قرار میده. این آهن مال این دنیا نیست، مبدع آهن دنیا نیست، آهن ظهور یافته یک حقیقت دیگری است. یعنی یک جلوه ملکوتی دارد آهن، یک حقیقت معنوی دارد در عوالم بالاتر، در جاهای دیگر. اون اصل استقامت، اصل اون بأس شدید، شدت و بأس، آزار میده، اذیت میکنه، سختی وارد میکنه، خیلی هم شدید این کارو میکنه، بأس شدید. این بأس و این شدت در عوالم دیگری است، در دنیا که آمده در عرصه عناصر شده آهن. حالا این مثالشه، بقیه امور همه چیز خداوند فرموده ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. همه چیز همینطوره، ان من شیء، همه چیز خزائنش نزد ماست، ما اشیا رو تنزل دادیم آمده پایین. اون مبدع اولیه و منبع اولیه که تمام کمالات با کیفیت بسیار بیشتر و کمیت بسیار بیشتر، هر دو در اون مبدع جمعاً، اون اولین مخلوق خداست. یعنی خداوند یه مخلوقی آفرید، اون مخلوق مصدر همه فیوضاته. مثال دیگه بخوام بزنم، عقل. عقل قوه درکه. بنده عقل دارم، شما عقل دارید، یه کافر عقل داره، همه بهره از عقل دارن، یک درکی دارن، یه شعوری دارن، یه حساب کتابایی دارن، یه تدبیرهایی دارن. حتی در روایات مثلا داره که حیوانات هم بهره از این عقل و شعور دارن، گیاه ها هم دارن. بنده عرض میکنم در روایات و آیات کریمه قرآن داره که حتی جمادات هم دارن، خاک ها، سنگ ها، آب ها، اینا هم شعور دارن، یه درکی دارن، یه فهمی دارن. چقدر خوبه که ما فرمایشات اهل بیت قرآن رو باور کنیم، نه اینکه دانشمندا بیان کشف کنن بعد ما باور کنیم. این خیلی ضعفه، این خوب نیست، این نشانه کم بودن یقینه. وقتی ائمه علیهم السلام فرمودن که مثلا در بین سنگ ها و کوه ها کوه عقیق به ما ایمان اول آورد، یا در بین گیاه ها اولین گیاهی که به ما ایمان آورد بادمجان بود مثلا، یا امور دیگری که در قرآن کریم مطرح شده، عصایی هست، این عصا چوبیه، از چوب بادام تلخ هم هست، تنزل یافته درخت بادامی از بهشت، این عصا خاصیتش اینه به دریا میزنی میشکافه، قرآن دیگه، به سنگ میزنی ازش آب جاری میشه، این خصوصیتش اینه. حالا علم روز نرسیده، خب نرسیده، کم کم بره، انشالله میرسه، انشالله برسه، فعلا نرسیده، اما ما ایمانمونو به قرآن کریم از علم روز نمیگیریم. ائمه ما فرمودن، بارها اینو عرض کردیم، ظلمت، تاریکی خودش وزن داره، خودش وزن داره، غیر از این که ما اینجوری تاریکی نبود نور باشد، نه نه، تاریکی خودش موجوده، خدا آفریدش، جعل از ظلمات و نور، خدا جعل کرده هم تاریکی ها رو هم نور رو. ظلمت عدم نور نیست، موت عدم حیات نیست، موت خودش مخلوقه، یه صورت ملکوتی هم داره، صورت ملکوتیش هم فرمود مثل یه قوچه، یه کبشه، مثل یه گوسفنده تقریبا. ف فرمود روز قیامت موت رو میارن، موت رو میارن، خود مرگ رو، مرگ خودش شکل داره، صورت ملکوت میارن ذبحش میکنن، تمام. نهایت وجود مرگ تا اونجاست دیگه، بهشت و جهنم دیگه درش مرگی وجود نداره. انتقال هست در بهشت و جهنم، حرکت هست، اما مرگ نیست دیگه. حتی این مرگ، میخوام عرض کنم، حتی این مرگی که تا چه برسه به سنگ، سنگ باز یک موجود هویت داره، ذاتی بیرونیه دیگه، این چوب اینجا هست دیگه، اما مرگ رو شما نمیتونید نشون بدید. مرگ به حسب ظاهر یا حیات یک عرضی است، به قول آقایون یک صفتی است که وابسته به کس دیگه است. حتما باید یه چیزی باشه که این رون سوار بشه، بشه بگن فلانی مرد، فلان چیز از بین رفت. اون از بین رفتن خودش یه موجوده. خلق الموت والحیات، آیه قرآنه، خلق الموت، خدا موت رو خلق کرده. این موت که خلق شده، مبدع وجودیش دنیا نیست، مبدع وجودی هیچ چیزی دنیا نیست، هر چیزی در دنیا آشکار شده، تنزل پیدا کرده تا از دنیا آشکار شده، هر چیزی، هیچ چیزی مبدعش دنیا نیست. رنگ ها هم همینه، حتی در روایات دیدید، ملاحظه فرمودید، مکرر در روایات متعدد فرمود خداوند عرش رو که خلق کرد چهار نور قرار داد، نور سفید و سبز و قرمز و شاید مثلا زرد اگه اشتباه نکنم، بالاخره چهار نور رو فرمود. بعد فرمود تمام این نورهای سفیدی که توی رنگهای سفید و نورهای سفید همه از اون رکن عرشه، تمام نورهای سبز از اون رکن عرشه. این نورهایی که در دنیا هست، رنگهایی که در دنیا هست، که ترکیب همین چهار رنگه، رنگ قرمز، رنگ سفید، اینا با هم ترکیب بشه، با کم و زیاد شدن ترکیب رنگ جدید تولید میشه. سه تاش با هم ترکیب بشه، هی رنگ‌ها، رنگ‌های مختلف، ریشه‌شون چهار رنگیه که در عرشه. حتی رنگ‌ها، خود رنگ موجودیه. باز اینطور نیستش که بگیم رنگ چیزی نیست، بلکه از انعکاس ایجاد میشه. نه، رنگ خودش چیزیه. بعضی گفتن اشیا فی حد نفسه رنگ نداره. اینا بحثایی هست تخصصی در جای خودش، که اگر انسان اول فرمایشات اهل بیت خوب بخونه، یاد بگیره، اونجا فریب بعضی از مبانی رو نمیخوره. الان گفتن این که ما قهوه‌ای میبینیمش، این رنگ نداره خودش. اگه اینجا تاریک محض باشه، این هیچ رنگی نداره. تمام اشیا بی‌رنگن. متوقع وقتی نور میاد در انعکاس با نور، یه رنگی پیدا میکنه. این احاله به غیب دیگه، چون تو تاریکی که کسی نمیبینه چطوری که بخواد آزمایش بکنه. احاله به غیب. اما اهل بیت فرمودن که چی؟ قرآن فرموده نه، هر اشیا رنگ دارن خودشون. بالاخره تمام اشیایی که در این عالم هست، حتی عرض کردم صفات، صفات ها مثل موت، به تعبیر علمیش اگه بخوایم بگیم علوم اصطلاحی، اعراض، عرض ها، حتی تب، تو روایات داره تب، بیماری تب، مثلا میگن تب کرد فلانی، سرما خورد تب کرد، این تب خود این یک مخلوقی است، شعور داره. امام حسین علیه السلام حالا امروز یه جوری شده، بارها دیدیم مثلا یه بخشی از سخنرانی رو میبرن، چه تصویری چه صوتی، یک دقیقه، 30 ثانیه، 40 ثانیه، شبکه بی بی سی، این طرف اون طرف، وهابیت، اینها به تمسخر میکشن. کجا رو مثلا میبرن؟ این آقای اهل علمی که داره مطلبی میفرماد، مثلا داره تیالرز رو توضیح میده، یه داستانی داره نقل میکنه، اون داستان رو میبرن پخش میکنن تو دنیا، میگن ببین اینا خرافه پرستن. توجه میفهمن، خیلی حواستون باشه، حتما این کلیپ های تقطیع شده رو باید انسان با قبل و بعدش ببینه، و حتما باید به قرآن کریم بسنجیم. بسیاری از این امور ریشه قرآنی داره، بحث معجزات، حواسمون باشه. گاهی رد کردن یک معجزه، رد کردن یک جمله، حواسمون نیست، داریم قرآن رو رد میکنیم، خبر نداریم. مثلا همین که عرض کردم، گفتیم حدید یه صورت ملکوتی داره، آهن، همین یه کسی کلیپ کنه، تقطیع کنه، پخش کنه، بگه نگه خرافه پرستن، در حالی قرآن میفرماد انزلنا الحدید، ما حدید رو نازل کردیم، آهن رو ما نازل کردیم، میشه رد قرآن. باید انسان دقت بکنه. بالاخره بگذریم، چه عرض میکردیم؟ بله، نه، رنگ ها تمام شد، یک بحث دیگه. تب رو عرض میکردم، تب. امام حسین علیه السلام وارد شدن برای عیادت یکی از اصحابشون به خونه اون فرد، بیمار شده بود، در ضمن امتحانی هم شدید که ببینیم چقدر دقت می‌فرمودید صحبت ها رو، یعنی حافظه ها امتحان شد. دقت که انصافا همه لطف دارن، اما خب حافظه های خودتون امتحان کردید، خوبه برای تقویت حافظه. گیاه‌ها و غذاهایی که گرم و خشک هست مثل زنجفیل بسیار خوبه. اگر غذاهای گرم و خشک استفاده بفرمایید حافظه رو زیاد میکنه. از جمله نمک، نمک گرم و خشکه. این که فرمودن اول آخر غذا نمک بخورید، این خودش معده رو گرم میکنه، گرم و خشک هم هست، موجب ازدیاد حافظه هم میشه. وقتی ازدیاد حافظه شد بسیاری از بیماری‌ها خودش برطرف میشه. فرمود اول آخر غذا کسی نمک میخوره 70 بیماری ازش دور میشه. این خرافات نیست، واقعیته. بسیاری بیماری هایی که مربوط به حافظه میشه از بین میره، بسیاری از بیماری هایی که مربوط به دستگاه گوارش میشود از بین میره. شاید تازه بیش از 70 بیماری از انسان دور بشه. البته نمکی که نمک درست و حسابی باشه، نه این نمک های یود داره تو بازار. خب امام حسین علیه السلام وارد منزل اون صحابیشون یارشون شدن که تب کرده بود و شدید تب کرده بود، تکون نمیتونست بخوره. حضرت برای عیادت رفتن منزل او، بعد فرمود ای تب، مگر پدرم امیرالمؤمنین تو را امر نکرده است که سراغ دوستانش نیایی مگر برای کفاره گناهان ایشان؟ این دوست ما گناهی نداشت، برو از بدنش بیرون. حضرت با کی صحبت میکنن؟ با تب. حالا شما بفرمایید ویروسه مثلا، اشکال نداره، حالا همین ویروسش هم بپذیریم خوبه. ما میگیم مطلب بالاتر از اینه، حالا ولی همون ویروس هم بپذیریم، همون میکروبی که تو بدنش بوده که تب رو ایجاد کرده، عفونت بوده، هرچی که بوده، حالا هرچی که بوده، همونو امام حسین باش صحبت کردن دیگه. میگه همین که حضرت فرمود برو بیرون، حالم خوب شد، بلند شدم. فرمود خوب شدم. حالا میبینید امام علیه السلام اون موجود رو مخاطب قرار میدن، بهش دستور میدن، امر و نهی میکنن، صحبت از یک میثاق قبلی مطرح میکنن، مگر پدرم از تو عهد نگرفته بود. اینا نشون میده که حقایق عالم بسیار بسیار عمیق‌تر، دقیق‌تر و پیچیده‌تر از اون چیزیه که علم امروز بهش رسیده، یک حقایق ملکوتی و معنوی درش دخیل هست. تمام کمالات، تمام انوار همه از یک مبدا آمده، حتی نور توحید، حتی اسماء و صفات الهی، کمالات الهی حتی که در این عالم منتشر شده و ما بهره ای ازش داریم، همه اینها از یک مبدا آمده. اون مبدا مخلوق اولی است که خداوند او را آفرید. توجه بفرمایید اینجا یک بزنگاه بسیار مهمی از این بحثه. هیچ شیئی از اشیایی که در این عالم آمده است از ذات خداوند بیرون نیامده، هیچ چیز از ذات خدا جدا نمی شود. پس مبدأ جمیع این تنزلاتی که در قرآن مطرح شده انا انزلناه و ما ننزله، تنزیل، انزال، نزول، تجلی، تمام این خلق، جعلنا من الماء كل شيء حي، تمام اشیاء حی را، تمام اشیاء زنده را ما از آب جعل کردیم و قرار دادیم. تمام اشیاء البته حیان، چون قرآن فرموده ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، هیچ چیزی نیست مگر اینکه خدا رو تسبیح میکنه، شما نمیفهمید. پس تمام اشیا یه بهره ای از شعور دارن، چون یه بهره ای از شعور دارن همه حیات دارن، همه درک دارن، پس زنده ان. تمام این عالم حیه، زنده است. این حیاتی که در تمام عالم هست تنزلی است، ظهوری است از حیاتی که اون حیات مال آبه، آب، نه این آب ظاهری. یک آبیست، یک حقیقتیست اسمش آبه که حقیقت برودت و رطوبته. یعنی آب، این کلمه و لفظ آب مال این آب نیست، این آب هم یک مصداقیست برای کلمه آب، این آبی که ما میخوریم اینم یک مصداقیست، اما آب فقط این نیست،
هر آنچه که سرد و تر باشد آب است، هر آنچه برودت و رطوبت داشته باشد آب است، هر چیزی که حالت انفعال داشته باشه و حالت بندگی داشته باشه این آبه. یکیش هم اینه، کامل تحت ظرفشه، کامل منفعل. شما در آب هر عملیاتی به راحتی انجام میدید بدون زحمت. آب منفعله، هر رنگی بهش بدی، هر شکلی بهش بدی. هر مثال میزنن برای این به خمیر یا مثلا به موم دیگه، میگن مثل موم تو دست. آب بیشتر از مومه. چرا آبو مثال نمیزنیم؟ چون ما نمیتونیم آبو نگه داریم، ولی آب از موم خیلی نرمتره، انفعالش خیلی بیشتره، پذیرشش. مثلا ما انسانها چون نمیتونیم این کار راحت در طول روز انجام بدیم، موم یه خورده جمعه، بهتر میتونیم باش ورزش بدیم شکلی. ما مثال مومو زدیم، ضرب المثل مومو درست کردیم، خمیر رو درست کردیم تو ضرب المثل. ولی اگه حکیمانه بخوایم صحبت کنیم، هیچ چیز انفعالش از آب بیشتر نیست، هیچ چیز بیشتر از آب تحت تأثیر و تحت اراده انسان نیست. اون حقیقت آب اسمش آبه که فرمودن الامام الماء، امام آب است. روایات در کافی متعدد، غیبت نعمانی، امام آبه. امام آبه یعنی چی؟ یعنی در برابر امر خداوند تبارک و تعالی منفعل محض، از خودش ادعایی نداره، کامل امر خدا رو میپذیره، میشه آب. قرآن میفرماد جعلنا من الماء، ما قرار دادیم از آب تمام اشیاء رو، که البته تمام اشیاء چی هن؟ حیان. پس تمام اشیاء برگشت میکنن به آب. امام باقر ارسم در توحید صدوق هست، فرمود نگاه بکنید به قرآن کریم، تدبر بکنید، دقت بکنید، فکر بکنید در قرآن. خداوند کل شیء را، کل شیء یعنی چی؟ کل شیء همه چیز، همه چیز، فرمود تمام اشیاء رو نسبت داده به آب. جعلنا من الماء کل شیء، کل شیء رو اضافه کرده به آب. آب پس بر همه اشیاء چیه؟ مقدمه، اوله، افضله، بالاتره، مهمتره. اما آب رو به اشیاء اضافه نکرده، نگفته ما از اشیاء آب آفریدیم، نه، اشیاء رو از آب آفریدیم. پس آب مبدا اولیه. آب چیه؟ آب از تو ذات خدا بیرون نیامده که بگیم که خداوند از ذات خودش آب رو آورده بیرون، نه، اینطور نیست. خدا آب رو خلق کرده، نه جعل. آب را خلق کرده، آفریده. آب سابقه‌ای در ذات خدا نداشته. این خیلی مهمه ها. تمام اشیاء عالم همینه، تمام اشیاء عالم هیچ گونه سابقه‌ای در ذات خدا ندارن، و الا ذات خدا میشه مرکب از خود ذات و اون سابقه اون شی در ذات. مثل اینکه از مثلا شما فرض بکنید تصویر گلی رو شما چیکار میکنید؟ تو ذهنتون میارید. یک تصویری الان در درون بعضی از قوای وجودی شما اضافه شد دیگه، هست، نمیشه انکارش کرد. خداوند اینطور نیست که تصویری از اشیاء به قول اعیان ثابته، عینی، شکلی، تصویری، نحوه وجودی، هر نحوه وجودی از چیزی در ذات خدا باشد. هیچ چیز در ذات خدا غیر از ذات خدا نیست. ذات خدا ذات خداست، خدا خداست، تمام. چیزی از مخلوق در خدا نیست، برای همین چیزی از مخلوقات از ذات خدا بیرون نیامده. قرآن نفرموده انا من الله و انا الیه راجعون، فرموده انا لله، ما مال خدا هستیم، ما ملک خدا هستیم، نه ما از خدا هستیم. اشتباه ترجمه میشه دیگه معمولا، درسته؟ معمولا میگن ما از خداییم به سوی او برمیگردیم، نه نه، ما مال خداییم. از خداییم یعنی به معنی ملکیت، درسته؟ میگن این شی از توست، یعنی از آن توست، یعنی مال توست، به این معنی درسته. ما از خداییم یعنی مال خداییم، از آن خدا هستیم، ما در ید قدرت و تصرف و احاطه خداوند هستیم، ما ملک خداییم، درسته. اما ما از خدا هستیم یعنی از تو ذات خدا یک نحوه ترشحی انجام شده، یه نحوه تجلی ذاتی انجام شده. به تعبیر بعضی اینجور گفتن، بعضی منحرفین در توحید مثال زدن، گفتن رابطه این نظام عالم با خدا مثل موج دریا و دریاست. موج دریا با دریا کاملا سنخیت ذاتی داره یا نداره؟ داره. مثال دیگه زدن، گفتن رابطه اشیاء عالم با ذات خداوند متعال، نستجیرو بالله، اینجور مثال زدن، گفتن مثل هسته و درخته. گفتن درخت چجور مستجن بود، مستکن بود، مخفی بود در این هسته، هسته درش شکافته شد، این درخت آشکار شد، این گیاه آشکار. گفتن اشیاء عالم اینطور از ذات خدا آمده بیرون. مثال البته زدن، اما تو این مثال ها یک جهت مشترکی هست و اون تجلی ذاتی رو میخواستن بگن. میخواستن بگن از ذات بالاخره آمده بیرون. میخواستن بگن ما با ذات خدا یه نحوه سنخیت و همجنسی داریم. با اینکه امیرالمومنین فرمود تنزه عن مجانست مخلوقاته، خدا منزه است از اینکه همجنس با مخلوقاتش باشه، خدا از جنس مخلوقات نیست. یا مثال زدن گفتن مثل خمیر، شما یه خمیری رو به شکل اسب در میارید، همون خمیر رو دو مرتبه به شکل درخت در میارید، به شکل یک مرکب در میارید، به شکل یک منبر، یک وسیله‌ای در میارید، اون شکلی که به این خمیر دادین مادهش تغییری کرد؟ نه، همون خمیره، فقط شکلش عوض شد. میگن خداوند نستجیرو بالله اینطور در عالم خودنمایی کرده. به تعبیری اینجوری مثال زدن، گفتن خود خدا میخواست خودشو در شکل دیگری ببیند، عالم را آفرید، عالم همون خداست به شکل دیگر. ببینید چقدر انحراف زیاده. این کامل این منطق از منطق قرآن کریم فاصله داره، از منطق روایات و فرمایشات اهل بیت فاصله داره، از منطق عقل هم فاصله جدی داره. با براهین عقلی هم نتونستن، هنوز که هنوزه نتونستن این مطلب رو با برهان ثابت کنن. ادعا میکنن، نهایتا میگن ما کشف کردیم، شهود کردیم، مشاهده کردیم، ما یافتیم، ما دیدیم. نهایت امر رو برمیگن به مشاهدات و مکاشفات. نمیتونن مطلب رو برهانیش بکنن، از آیات و روایات هم نمیتونن شاهد بیارن. حالا این بحث رو نمیخوام واردش بشیم، این بحث خورده‌ای مجال واسع‌تری میخواد، حوصله بیشتری میخواد. میخواستیم اینو عرض کنیم که پس تمام اشیاء عالم و کمالاتی که در این عالم و در هر عالمی از عوالم وجود هست تنزل یافته از ذات خداوند نیست، تنزل یافته از اون مبدأ اول است. مبدأ اول. بعد در روایاتمون هم داریم، یکی از که در بهار الانوار جلد 24 یا جلد 26 بهار یا جلد 24 یا 26 فرق نمیکنه، حالا شما که رجوع نمیکنید بالاخره، اما خب یا 24 یا 26، اونجا از حضرت امیر علیه السلام، امیر المومن علیه السلام تصریح فرمودن الامام مبدأ الوجود و غایته، امام مبدأ وجود و غایت وجوده. عالم تنزل یافته نور امام هست، همه کمالاتی که هست. خب تا اینجا رو داشتید؟ ببخشید اگه یه خورده‌ای بس، شاید نیاز باشه مجدد گوش بدید، شاید نه، تقریبا حتما اینطوره، نیاز هست تکرار بشه این مباحث، چون معمولا ذهن ما انس نداره، خب فراره دیگه از ذهن انسان. حالا همینجا دقت بفرمایید، حدیثی داریم در کتاب محاسن برقی، محاسن برقی، احمد ابن محمد خالد برقی، یکی از بزرگان فقها و علماست، بر مرحوم کلینی هم مقدم، حتی هم دوره مرحوم کلینی است تقریبا، یا شاید خورده مقدم، دوره امام عسکری علیه السلام، غیبت صغرا امام زمان، این هاست، از بزرگان علمای قوم در اون زمان. ایشون یک کتابی داره به نام محاسن، از نفائس کتب حدیثی است، قوغاس این کتاب، مخصوصا جلد اولش که در حوزه اعتقادات و این هاست. اگر کسی میخواد شیعه شناس بشه، مؤمن شناس بشه، بلا شک بی نیاز نیست از خوندن کتاب محاسن برقی، حتما باید این کتابو ببینه. روایات عجیبی در عظمت مؤمنین اونجا بیان شده. اونجا یه روایتی داره، حتی این روایت در جلد دوه محاسنه، دو جلدش کلا مونده، شاید بیشتر بوده از اینا، دو جلدش مونده امروزه، یادم نیست که بیشتر بود یا همین دو جلد بود کلا. حضرت صادق علیه السلام فرمود خداوند وقتی عقل رو آفرید و باش با او صحبتی کرد و چی و مسائلی، بعد این قسمت منظورم هست، فرمود خداوند، دقت بفرمایید، عقل را صد قسمت کرد، صد قسمت کرد. چی را صد قسمت کرد؟ عقل رو. عقل چی هست؟ مخلوق خداست. خلق العقل، ان الله خلق العقل، خدا خلق عقل را آفرید. اون وقت عقل رو 100 قسمت کرد، یک قسمتش رو بین تمام بندگانش تقسیم کرد، از این یک قسمت به هر کسی یه ذره ای رسید، و 99 قسمتش رو مخصوص پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار داد. نود و نه قسمت از عقل مختص پیغمبر اکرم است، که اون یک قسمت دیگری هم که در سایر مخلوقات و بندگان خدا تقسیم شده است، باز اون یک قسمت رو هم پیغمبر دارن، نه اینکه اون مقداری که بقیه عقل دارن پیغمبر اونو ندارن. یعنی کل این 100 قسمت رو به پیغمبر اکرم خداوند کرامت فرمود، و یک قسمت از این 100 قسمتی که به پیغمبر داد و بین بقیه تقسیم کرد. همینطور بر رحمت هم داریم، خدا رحمت رو 100 قسمت کرد، 99 قسمت به پیغمبر اکرم داد، یک قسمت. حتی تو اون روایت داره حتی رحمت و مهربانی که حیوانات به هم دارند جز این یک قسمته. یعنی اون رحمت که تقسیم شد، اون یک قسمت از 100 قسمت که تقسیم شد، شامل رحمت‌های حیوانات به یکدیگر هم می‌شود. فرمود برادر به برادر، پدر و مادر به فرزند، فرزند به پدر و مادر، دوست به دوست، تمام این رحمت‌ها و مهربانی‌هایی که هست، فرمود اینها همه یه بهره‌ای و ذره‌ای از اون یک قسمت از 100 قسمت رحمته. حالا این رحمت چیه؟ این رحمت خودش مخلوقه. بحث که یادتون نرفته، بحث این بود که این چیزهایی که در این عالم هست تنزل یافته یک مخلوقی است، نه تنزل یافته ذات خدا. داریم همین مثال براش میزنیم در روایات آیات. اینها همه نزول یافته یک حقیقت مخلوقی است، اون حقیقت خودش مخلوقه. البته اون مبدأ همه کمالاته، مخلوقش مخلوق معمولی نیست. این همون مثل نور خداست که در آیه نور مطرح شده، الله نور السماوات والارض مثل نورهی، خداوند نور آسمان ها و زمین است. یعنی چی خداوند نور آسمان ها و زمین است؟ یعنی منور است، نورانی کننده است. مثل این که میگن امیرالمؤمنین عادل است، میگن نه نه او عدل است. مثلا خود عدله، منظور چیه؟ یعنی مبدأ عدالته، از عادل بالاتره. عدالتی که بنده دارم شما دارید بخشی از عدالته. وقتی کل عدالت در فردی جمع بشه، در زبان عرب دیگه بهش نمیگن عادل، میگن عدل. وقتی کل شجاعت در یک کسی جمع بشه، بهش نمیگن شجاع، میگن شجاعت، میگن شجاعت آمد. الله نور السماوات والارض، یعنی خداوند تبارک و تعالی نورانی کننده آسمان ها و زمین است. نورانی کننده است، یعنی خداوند تبارک و تعالی اون خالقی است که هر نوری که در آسمان ها و زمین هست که یک نور هدایت خدا آفریده، چون خداوند آفریده به خدا گفته میشه نور. نور یعنی چی؟ یعنی تمام این نورها رو تو آفریدی. برای همین در روایات ببینید انسان نباید از تفسیر اهل بیت فاصله بگیره، به خاطر همین در روایت داره اینجا نور یعنی هادی، هدایتگر. وقتی انسان یک مطلب علمی یاد میگیره چطور براش حق باز میشه، روشن میشه، راه و از بیراه پیدا میکنه، هدایت. خدا نور آسمان ها و زمین است، یعنی هدایتگر اهل آسمان ها و زمین است. حالا قرآن کریم میخواد مثل نور خدا را توضیح دهد، مثل نور خدا یا مثل نور نور خدا. حالا اینا رو توضیح خواهیم داد، باید حوصله بفرمایید. این یک مقدمه بود امشب عرض کردیم، برای اینکه توجه داشته باشید تمام این آیه کریمه از همون کلمه اللهش تا آخرش، همه اینها مراتبی است در نظام مخلوقات، صحبت از ذات خداوند نیست. فقط الله که فرموده اولش به عنوان خالق فرموده، نه به عنوانی که چیزی از ذات خدا بیرون آمده، نوری از ذات خدا تشعشع کرده، نوری از ذات خدا منفصل شده و جدا شده، اینطور نیست. ذات خدا نور رو آفریده، مثل نور رو آفریده، مثل نور، نور را آفریده، مشکات را آفریده، روغن زیتون را آفریده که در آیه کریمه هست. این یک مقدمه که ضروری بود عرض بشه، برای این که کسی نیاده وقتی معرفت الله رو وقتی میخواد توضیح بده با توجه به عرایض دیشب، معرفت الله رو یه جوری توضیح نده که برگشت کنه به ذات خداوند، صحبت سنخیت و وحدت و اینها پیش بیاد بین خلق و خالق. خدا و خلق یه چیزه، حقیقتشون یه چیزه، از یه سنخه، از یه جنسه، ما از او هستیم، به خود او برمیگردیم. یک وقتی خواهد آمد که دیگه چیزی غیر از ذات خدا در عالم نیست. این حرفا چرندیات است، مزخرفات در توحید است. مزخرف یعنی چیزی که زینت داده شده اما باطله. زخرف یعنی زینت بی خودی بدن به چیزی. کلماتی کنار هم قرار میگیره، انسان‌های ساده‌ای که مطلع نیستن از مبانی اهل بیت علیهم السلام و عقلشون مستنیر به انوار فرمایشات اهل بیت نیست، اینها فریب می‌خورن، نمیتونن گره‌ها رو باز کنن در مسائل توحیدی. پس بین خداوند و مخلوقاتش سنخیت و همجنسی و تنزل و تجلی و این جور نسبت‌ها برقرار نیست. از این موضوع که گذشتیم، حالا میرسیم به ترجمه آیه کریمه. من ترجمه‌اشو امشب عرض می‌کنم، فردا شب نکاتی ازش ان شاءالله استفاده خواهیم کرد. ترجمه چی است؟ الله نور السماوات والارض. الله نور آسمان ها و زمین است. تمام اینها نکته داره، تمام نکته داره. قرآن کریم همش چرا نفهمیده الرحمن نور السماوات والارض، جای دیگه گفته الرحمن، فهمیده الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علم القرآن، نفهمیده الله علم القرآن، اونجا فهمیده الرحمن علم القرآن. وقتی صحبت تعلیم قرآنه با کلمه الرحمن تناسب داره، وقتی صحبت استواء و استیلاء بر عرش هست با الرحمن مناسبت داره، اما وقتی صحبت مثل نور هست و صحبت مراتب نزول توحید در عالم هست با الله تناسب داره. فرق الله با رحمان چیه؟ اینها چطور رابطش چی از اینا اسماء الله، کدوم رتبه از اسماء الله الله؟ اینا نکات داره که ما همش که وارد نمیشیم، واقعا فرصت نیست و مسائل دقیقی هست، حوصله زیادی میخواد، باید واقعا مستمع انقدر علاقمند باشه و شوق داشته باشه که گوینده بتونه بیان بکنه. گوینده که البته توانش داشته باشه نبنده، کسی که بتونه اینا رو بیان کنه باید مستمعش رو پیدا کنه. اگه مستمع پیدا نشه نمیشه گفت. پس می‌فرماید الله نور السماوات والارض، الله نور آسمان‌ها و زمین است. مثل نورهی، مثل نور او، اینجا بحثیه. مثل نور او، مثل نور او یعنی کی؟ مثل نور نور یا مثل نور الله یا هر دو؟ این حالا فقط در ذهنتون باشه، ما اینو اصلا واردش نمیشه. بالاخره این ضمیر میتونه به نور برگرده، میتونه به الله برگرده به حسب ادبیات عرب. چون الله و نور و سماوات و الارض، مثلا نورهی، این هی نورهی میتونه به نور برگرده، میتونه به الله برگرده، به هر دوش میشه برگرده. به یک معنا به الله برمیگرده، به یک معنا به نور برمیگرده، هر دوش درسته. بستگی داره که اون کسی که تدبر میکنه یا مطلبی میخواد بیان کنه منظورش چی باشه، چه اراده‌ای بکنه. مثل نور او، حالا ما مثل نور الله میگیریم فعلا، مثل نور خداوند مثل چیز که مشکاتن، مثل مشکات است. مشکات چیست؟ مشکات در زبان عرب به دو چیز اطلاق میشه، یکی اون پایه ای که مشعل رو توش میذاشتن، پایه رو به دیوار میزدن، همین الان هم از پرچم میکنن داخلش، معمولا میزنن به دیوار یک گیره، یک چیزی که حالا لوله است داخلش خالیه، اینو میچسبن به جای سفت مثل دیوار، بعد پرچم رو داخلش میکنن. قدیم تو همین مشعل میذاشتن، تو دیوارا میذاشتن مشعل، به اون پایه و مشعل دان میگه مشکات عرب، به اون میگه مشکات. مثل نور خداست، صحبت مثل نور خداست. این یک معنای مشکاته، یک معنای دیگه هم داره که این معنا رو شاید قدیمی ترها کسایی که سنشون بیشتر هست دیده باشن در روستاها یا در خود همین شهر خودمون قدیمی تر یا در روستاها، هنوزم شاید در روستاها در خونه ها باشه، که در دیوار یه قسمتی رو تاقچه مانند درست میکردن، جلوی این تاقچه یه شیشه ای میکشیدن، داخل این یه محوطه خالی بود، چراغ و چراغ نفتی رو مثلا میذاشتن داخل اون قسمتی که تو دیوار تراشیده شده رفته تو دیواری هست، این قسمت دیوار رو فرض کنید یه خورده میشکافن میرن تو، 10 تا 20 تا میرن تو. بعد به خاطر که اون چراغ یه وقت نیفته بیرون یا بچه کسی دست نزنه بی جهت، جلوی این همسطح این دیوار شیشه میکشیدن که این شیشه کنارش باز بود یا قابلیت جابجایی داشت یا باز میشد یا کشویی یا باز میشد. اون جای محفظه درست میکردن که انگار سه طرفش دیواره، یه طرفش شیشه است، این داخل چراغو میذاشتن، چراغی که یه خورده نفتی چیزی توش میذارن میکشه بالا دیگه، از اون فتیله میکشه بالا بعد میسوزه، میذاشتن داخل اون محوطه رو میگن مشکات، چراغدان یا کوه در لغتنامه ده خدا و اینا نوشته، اینا بهش میگن که چراغدان مشکات. پس مثل نور خداوند از مشکات شروع میشه، مشکات یکی از این دو معناست، هر دوش هم درست هر کنیم کاربرد خودشو داره، در جای خودش عرض خواهیم کرد. مثل نور او مثل مشکات است. مشکات چیه؟ خود خدا هم فرموده فیها مصباح، مصباح چراغه، مصباح چراغه. پس در مشکات مصباح دیگه، گفتیم مشکات اون فضای داخلش چراغ رو میذارن. المصباح فی زجاجه، باز این چراغ داخل شیشه است، دورش یه شیشه است. حالا این شیشه یا اون شیشه‌ای که بنده عرض کردم یا اون شیشه‌ای که روش میذاشتن، چراغ داخل رو یه شیشه میذارن روش، حباب، اون حبابی که میذارن روش. المصباح و چراغ تو چیه؟ تو شیشه است. فی زجاجه. این زجاجه چه جور زجاجه ایه؟ این شیشه که انها کوکبان دوریون، مثل یک ستاره درخشانه. نه مصباح ها، خود این شیشه مثل کوکب دوریه. توجه فرمودین؟ چراغ شما روشن میکنید داخل شیشه، طبیعتا شیشه خودش رو نشون نمیده، نور رو نشون میده. نور نه، جدای از اون مصباح، جدای از اون شمعی که داره داخل میسوزه، اون شعله، خود این مصباح که انها زجاجه، خود این شیشه که انها کوکبان دوریون، خود این شیشه میدرخشه. اون چراغش باز چیه دیگه؟ این قرآن داره برای میفرماد مثل نور خدا مثل مشکاتیست، مشکاتی که در او چراغ است، چراغی که در شیشه است. شیشه گویا ستاره درخشانی است. حالا این مصباح و این چراغ از کجا ماده سوختش میاد؟ یوقد من شجره مبارکه زیتونه، می درخشد، نور می دهد، می سوزد، نور می ده، از یک درخت مبارکه زیتون. اینا هیچ کدوم می دونید دنیاوی نیست دیگه اینها، چون حالا بعد می رسیم توضیح شرس. اینا حقایقی داره بیان می فهمه، شکل آیه هم مشخصه، یه چیزی خدا می خواد بگه. آیه خود پیچیده است، چرا برای مثل نور اینقدر هی بیان بیان تو هم تو هم تو هم، چی میخواد خدا بفرماید؟ یو قدامن شجرتن مبارکتن زیتونتن، این درخت مبارکه زیتون، لا شرقیتن ولا غربیه، نه شرقیه نه غربی، یعنی در اعتدال تام، حد وسطه، زیادی درش نیست. اون زیتون صافی حقیقی، من شجرتن مبارکتن زیتونه، لا شرقیتن ولا غربیه. خب این که عرض کردم این نورش و این شرایط دنیوی نیست، معمولی نیست، به این دلیل، یک دلیلش اینه. یکاد و زیتوها یوزی ولولم تمسس و نارون. اون روغنی که میاد توی این فتیله تا تبدیل به آتش میشه، خود اون روغن یه همچین خصوصیتی داره. خود اون روغن باز گفتیم مثل زجاجش فرق کرد، درسته؟ اون شیشه فرق کرد، مثل کوکب دوری بود خودش. این روغن زیتون این چراغ هم فرق میکنه، روغن زیتونش هم متفاوته. روغن زیتونش اینجوریه که شما تا آتیش رو به روغن نزدیک نکنید که روغن نمیسوزه که، اما قرآن میفهمد این روغن زیتونش خودش میخواد آتیش بگیره بدون اینکه آتیش بهش بزنی، این خودش آماده در گرفتنه، روغنش معمولی نیست. پس اون نوری هم که میده معمولی نیست، شیشه هم معمولی نبود، پس مشکات هم معمولی نیست، تمام این نوری هم که میده معمولی نیست. مثل نور خدا نه از این نورا، یک حقیقت دیگری است. یکاد و زیتوها یوزی ولولم تمسس و نارون، نورون علا نور. یه دفعه قرآن میفرماد تمام اینا نوره، مشکاتش نوره، مصباحش نوره، زجاجه نوره، درخت نوره، روغن درخت نوره، تمام این دم و دستگاه نورون علا نور، نوری روی نوریست، هیچ کدومش معمولی نیست. خیلی پس مبدع نور اصلا همه این دستگاه فرق میکنه. بعد یه دفعه میفرماد یهد الله لنورهی من یشا، خداوند هدایت میکند به سوی نور خودش هر که را بخواهد. اینطور نیست که همه بتونن از اون فیض یاب بشن، درسته این دستگاه خیلی دستگاه پیچیده و عجیبیست، خیلی مهمه مثل نور خداست، اما همه از او بهرمند نمیشوند. یکاد و زیتوها یوزی ولولم تمسس و نارون نورون علا نور یهد الله لنور ایمن یشا. بعدم می فرماد که اینها مثلی بود که ما برای شما زدیم، اینا مثل بود و خداوند تبارک و تعالی هم به همه چیز عالم است. آخر آیه کریمه این است و یضرب الله الامثال للناس، خداوند مثل ها را میزند برای مردم، ضرب المثل ضرب میکند مثل را، مثل میزند برای مردم و خداوند به همه چیز عالم است. حالا ربط علم باز با قبل چیه با بعد چیه؟ که وقت گذشت دیگه، همین مقدار کفایت هست. پس این ترجمه ای از آیه کریمه، حالا بعد نکاتی از این آیه استخراج میشود، دقت ها و ظرافت هایی هست، به مقداری که توفیق باشه خداوند تبارک و تعالی همه ما رو مشمول لطفش بفرماید انشاءالله، فردا شب اگه توفیق باشه باز نکاتی عرض خواهد شد. صلوات بر محمد و آل محمد.